بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم النبيين سيدنا ابو القاسم محمد و آله المعصومین سیما الحجه مولانا بقیت الله فی العالمین عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و لعن على اعدائهم اجمعین. رحم الله قوما کانوا سراجن و منارا و کانو دعات الناس علینا به غیر السنته. فرمود خدا رحمت کند، گروهی رو، جمعی رو که اینا چراغ بودند و نه تنها چراغ روشن بودند بلکه منار بودند، از دور مردم می دیدند و راه پیدا می کردند با دیدن اینا. یکی از این شخصیت هایی که مصداق بارز این جمله امام جعفر صادق علیه السلام، مرحوم علامه بزرگوار آقای طباطبایی است. به مناسبت سالگرد 37 سالگرد وفات این بزرگوار در قم، در همون منزل ایشون که الان دارالقرآن شده، سه شب با حضور بزرگان مجلسی بود که دیشب ما هم اونجا حضور داشتیم و خدای متعال اخلاص بده که چند جمله در مورد ایشون با عنوان ارائه و الگو و با عنوان فلش حرکت به سوی قله عرض بکنیم. آیت الله مصباح، این علامه بزرگوار، دیشب مطالبی در مورد استادشون علامه طباطبایی مطرح کردند که برای من بدیع بود. گفتن که آقای میلانی به خود ایشون گفته بود ما در عالم تشیع شخصیتی به جامعیت ایشون یا نداریم یا کم داریم. در تشیع نه در زمانمون، در جهان تشیع شخصیتی به جامعیت آقای طباطبایی یا نداریم یا کم داریم. باز ایشون فرمودند که آقای طباطبایی این المیزان رو که می نوشتند جزوه جزوه چاپ می شد و من جزوه ها رو می بردم پیش آقای میلانی. آقای میلانی با یه ولعی گفت تا قبل از آنی که چاپ بشه بفرستم بخونم. و خدای میدانی جز نوادر روزگار بود. مرحوم آیت الله میلانی در میان شاگردان مرحوم عاشق محمد حسین قروی اینجور که به ما رسیده از نظر ایشون فرد اول بوده. از نظر معنوی هم انسان خود ساخته دارای کرامات، مرامای حائری استاد ما آیت الله حاج مرتضای حائری رضوان الله تعالی علیه، ایشون گفته بودم من در خواب دیدم که حضرت رضا علیه السلام منو دعوت کرد. بیدار که شدم خوابم رو برای خودم دعوت حساب کردیم و پا شدیم رفتیم مشهد، چند روزی موندیم، بعد که دیگه خواستیم بیایم اومدیم توی راه آهن قطار سوار بشیم، تو ذهنم آمد که بالاخره مهمان سر سفره میزبانه، ولی ما ندیدیم، خودمون پول دادیم ماشین سوار شدیم اینجا، هم هزینه‌مون با خودمون بود، چه نوع دعوتی بود؟ تو همه فکر بودیم، هنوز سوار قطار نشده بودیم، دیدیم که آسد محمد علی خدا اون رو هم رحمت کنه، فرزند مرحوم آیت الله میلانی خودش رو رسوند، یه پاکتی داد، گفت آقای میلانی دادن خدمت شما بدم. گفته بودن که ما وقتی قم آمدیم 30 شاهی از این هزینه‌مون باقی مونده بود، یعنی تمام هزینه‌های اتوبوسمون، اونجا تاکسیمون، مسافرخونمون، غذاهامون، همش حساب شده بود، 30 شاهی موند که ما رسیدیم به قم، اونم دادیم درشکه، سوار شدیم اومدیم خونمون. یعنی دقیقاً از آغاز حرکتمون از خانه قممون تا برگردیم به منزلمون دقیقاً همون مقدار راه میلانی برای ما فرستاده بود. مرحوم آیت الله آقای احمدی میانجی که آجای رنج بریان نام دیده بودند ایشون رو، خب یک آخوند به تمام معنا، آخوند متقی، هم فکرش فکر حکومتی بود، هم نونخور حکومت نبود، حقوق بگیر حکومت نبود، ولی الحق و الانصاف اعتقاد داشتن، اجتهادن. اولین بحث ولایت فقیه رو برای ما مرحوم آیت الله احمدی میانجی مطرح کردن. معتقد بود، عامل بود، زاهد بود، خلیق بود، مردمدار بود. این بزرگوار نقل کردن که طلبه مشهد میرفته با قطار، تو کوپه‌ای که نشسته بوده یه زن بی‌مبالاتی رعایت نمی‌کرده، اینم گاهی وسوسه‌اش می‌شده. بعد به مشهد که رسیده بود در نماز آقای میلانی شرکت کرده بود، بعد از نماز آقای میلانی گویا حرم قرق بوده، ولی آقای میلانی و آقای طباطبایی وارد شدند، ما هم خودمون قاطی اونا کردیم رفتیم تو. رفتیم تو، من حالات اینا رو دیدم، حضور و اینها رو در محضر حضرت رضا علیه السلام دیدم، یادم آمد این وسوسه شیطان در کوپه قطار به قدری خجالتی به من دست داد که میگفتم ای کاش زمین باز بشه آدم برین تو، چرا ما اونجا گرفتار شیطان شدیم. گفته این اوج شرمندگیمون، دیدم آقای میلانی این نگاهی به ما کرد، فرمود ان الله يحب العبد و يبغض عمله، یه تسکینی داد که بالاخره. اجمالا آقای میلانی آدم عادی نبود، آقای میلانی از شاگردان مرحوم آمیرزلی آقای قاضی بود، از نظر فقاهتی جز فقهای دست اول بود، از نظر علاقه به نهضت به انقلاب هم میدونید فتوای قتل منصور رو و شاه رو ایشون داد، امام نداد، یه روحیه اینجوری داشت. آقای میلانی وقتی امام نهضت رو شروع کرد تا مدت‌ها هر کس میرفت رساله آقای میلانی رو می‌خواست، ایشون رساله امام رو میداد. اینا رو خوب ماها بشنویم که ما چه عالمانی چه ره یافتگانی چه بندگان صالحی رو در مکتبمون میبینیم پرورش یافتند، و ما هم باید اون خط رو بریم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. باید آدم از شخصیتش، از آبروش، از راحتیش، از آسایشش، از همه چیزش باید بگذرد، الا حجابه دیگه، آبرو خودش حجابه. آدم آمادگی نداشته باشه برای خدا آبرو بده، این مانع یه روزی کار خودش رو میکنه. مالم همینجوره، آسایشم همینجوره، علمم همینجوره. آدم علم رو وسیله رونق خودش قرار بده، آدم خوشبختی نیست، مثل قارون میمونه دیگه، درس میخونه، ملا میشه، بازار پیدا میکنه، مشتری پیدا میکنه، دور شلوغ میشه. اگر علمش رو وسیله ترویج علمای دیگه قرار بده، اگر در علمش بزرگان رو مطرح کنه نه خودش رو مطرح کنه، این امیدی هست به جایی برسه. و الا اون چه خدا به انسان میده همه اینها میتونه حجاب باشه، میتونه لهو باشه، سرگرمی باشه، و بالاتر از اینا میتونه وسیله شرک آدم باشه. آدم علم پرست میشه، جاه پرست میشه، خود پرست میشه. دور اینا میگرده، طواف دور علم خودش میکنه، خودشو گنده میکنه. میگن یک کسی در مسائل ریاضتی قرار گرفته بود، هم با نفسش مقابله میکرد، هم از کار و ارادی رو مطرح کرده بود. یکی از صلحای ره یافته که رسیده بود دوست داشته که اون تحویلش بگیره. دیده بود نه، با اینکه خودش فکر میکرده خیلی مدتیه که دیگه راه رو داره میره، مسیری رو طی کرده، ولی اون صاحب باطن این رو تحویل نگرفته بود. بالاخره نتونسته بود دوام بیاره، به طرف گفته بود که ما مدتیه که یه برنامه رو شروع کردیم، میخوایم بندگی کنیم. گفته بود بله، عدد سالاشم گفته بود چند ساله که بت نفست رو جلو انداختی، داری خود پرستی. آدم گاهی ریاضتش هم پرستش خودشه، میبینه با مال نمیتونه گل کنه، با علم نمیتونه گل کنه، حالا تحمل ریاضت میکنه که به یه جایی برسه باطنها رو بدونه، برای خودش یه بوتی بشه. این برای خود بوت شدن خطرناکتر از بوت شدن برای دیگرانه. آدم به خودش نمره بده، خودش رو کسی به حساب بیاره. و هنر ما هم نیست، بت نفس ما رو باید خدا بشکنه، الا بد بتی هستیم ما برای خودمون. حالت برای دیگران هم ای تواضع بکنیم، ای نفی کمال بکنیم. بله آدم، بله الانسان و علا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. خودش میفهمه که یه چیزش هست قلقلکش میشه. لذا اگر با امتیازاتی که در خودش سراغ داره و حتی امتیازاتی که خودش سراغ نداره دیگران فکر میکنن این کار است، آدم هیچ بدش نمید. مرحوم آقای طباطبایی خب دل از آقای میلانی برده دیگه اینجور. مرحوم آقای آخوند همدانی، آخوند ملله علی معصومی همدانی، نفس مرحوم آمدزاده جواد آقای ملکی بهشون خورده بود. شاگردان ها شیخ هم نه خود ها شیخ خیلی بی تعین بوده و امتیازی که خدا با ها شیخ داده بوده در همسالش این امتیاز نبوده. در اوج مرجعیتش سر سوزنی بر خودش شأن قائل نبوده. رفت آمدش، نوع حرف زدنش، هیچ زی مرجعیت نداشته، اصلا زی مرجعیت نداشته. یک کسی میگفت آقای بروجردی اگه میدونست ها شیخ چقدر بی قید بوده، حالا او تعبیر بی قید رو نداشت، من عرض میکنم بی قید بوده، آقای بروجردی خیلی متشخص بوده، شخصیتم بوده، نه اینکه متشخص بوده، شخصیتم بوده، خیلی وقار داشته، حریم داشته، ابهت داشته، جلال داشته. ولی ها شیخ اصلا اینجور نبوده. ها شیخ این طلبه هایی که خیلی مقید نیستن مثلا درست حرف بزنن، گاهی هم شوخی میکرده، گاهی فوش میداده، ها شیخ عبدالکریم گاهی فوش میداده، ولی فوش سازنده. آقای بهجت فرمودن که بعضی ها فوش میدادن طرف آدم میشد، بعضی ها موعظه میکنن حدیث هم میخونن هیچ اثر ندار. منظورشون مرحوم فاضل اردکانی بوده که او صاحب نفس بوده، تصرف میکرده، گاهی با فوشش اشخاص رو منقلب میکرد. میگن مرحوم فقر تهرانی متحول شده یه فوش بوده از یه صاحب نفسی دیگه. دستگاه خدا عریض و طویل با معیارهای ما نیست، اسرار در عالم خیلی زیاد. مرحوم آخوند ملله علی همدانی گفته بودن که یه ذکری هست در مفاتیح الجنام هم هست که کسی روزی چقدر بگه در چه مدتی که هر دوش یادم نیست، یا به مال کثیر میرسه یا به علم کثیر. ایشون گفته بود من این رو انجام دادم، مشرف شدم مشهد. در مشهد آقای میلانی از ما دعوت کردیم مدتی که مشهد هستیم مهمان ایشون باشیم، ما با افتخار قبول کردیم و از حسن اتفاقم بود که آقای طباطبایی هم مهمان آقای میلانی بود. در این مدتی که ما در ضیافت آقای میلانی بودیم در محضر آقای طباطبایی، من ابهاماتی معضلاتی در مسائل اخلاقی و علمی داشتم که در عمر طلبگی خودم، فقاهتی خودم حل نشده بود. ولی به برکت آقای طباطبایی این مشکلاتم حل شد. فهمیدم که این اثر اون دوره چله بوده یا ظاهراً چله است. روز 400 بار یه ذکر استغفاری هست. قدیما دیده بودیم. ظاهراً روز 400 بار بود. اجمالا آقای طباطبایی یه پدیده ایست و و آثار و برکاتش هم با هیچ کسی قابل مقایسه نیست. یعنی تعبیر آقای میلانی تعبیر حساب شده است که در عالم تشیع یا مثل ندارد یا کم دارد در جامعه. چرا ارتباط با ای به اینجا رسید؟ اول درس هایی که آیت الله مصباح فرمودن خدمتتون عرض بکنم. ایشون گفتن که آیت باطبایی وقتی آمدن به قوم درس فلسفه شروع کردن، ادعی مخالف بودن، جو قوم به امام اجازه ادامه درس فلسفه رو نداد، دیگه امام تعطیل کرد، ولی آیت باطبایی آمد و شروع کرد. فشار آوردن با آی بروجردی که شما بگید ایشون درسش رو تعطیل کن. مرحوم آقای بروجردی حاج احمد پیشکارش بود، مثل آقای محمدی در بیت آقای حضرت آقا. حاج احمد رو فرستاده بود پیش آقای طباطبایی که با آقای طباطبایی اینجور پیغام داده بود: من خودم فلسفه خواندم، استاد ما جهانگیر خان قشقایی بود در اصفهان، ما خدمتیشون فلسفه را خونده ایم، ولی سبک اونها این بود که فلسفه درس عمومی نیست. یک. دوم، شاگردا گزینشی بودند، هر کسی حق حضور در کلاس فلسفه را نداشت. شما هم بیایید این رو، نمیگم تعطیل کنید، ولی گزینشی کنید، دور از انظار باشه. آقای طباطبایی به حاج احمد گفته بودند که به ایشان بگید که من تشخیصم اینه که واجب است این کار رو انجام بدم، ولی اگر شما حکم کنید مخالفت با شما را جایز نمیدونم، مخالفت نخواهم کرد. این رو گفته بودن. بعد یه نامه نوشته بود برای آقای بروجردی که مکتوب باشه و مطلبم رسیده باشه. از اینجا به بعدش برای همه، مخصوصا برای دوستانی که زحمت شما ها رو میکشند و برای خود ما که ادعای خادمی داریم، شاید خیلی به جا باشه که اینا رو مورد لحاظ قرار بدیم. ایشون فرموده بودن من آمدم به حوزه قوم، یه ارزیابی از اوضاع حوزه کردم، دیدم نواقص حوزه خیلی زیاده. در قدم اول علمای حوزه، طلبه های حوزه ورزش فکری نکردند، عقل ها شکوفا نیست، برهانی نیستند، استدلالی نیستند، لذا در برابر حملات و تهاجم کمونیست ها کم می آوردن دیگه، کسی نبود میدانداری کنه. آقای طباطبایی این اصول فلسفه و روش رئالیسم رو برای مقابله با این جریان مارکسیست ها مطرح کردن که آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه توضیح دادن. پاورقی گفتن اول نقص حوزه اینه که در بعد عقلی تعطیله و من وظیفه می دانم که جبهه عقل را رونق بدیم. دوم، قرآن در حوزه متروک و محجور است، این خلاء قابل تحمل نیست و من تصمیم گرفتم که قرآن رو به صورت درس مطرح کنیم و حوزه قرآنی بشه. سوم، اخلاق. یه موعظه های یه جاهایی گفته میشه، ولی یک سلسله مباحثی یا اقدامی در جهت تعالی اخلاقی اشخاصی که به حوزه علمیه رو میارن، میخوان الهی بشند، از کجا شروع کنند؟ چه چیزهایی رو باید کسب بکنن؟ چه خطراتی اونها رو تهدید میکنه؟ در تربیت توحیدی، در شکوفایی معنوی حوزه هیچ کار نکرد. و اما در بعد حدیث، در بعد حدیث هم جز احادیثی که مربوط به فقه هست، که احادیثی که در بعد اخلاق، معارف، توحید و مسائل باطنی است، خیلی بیشتر از احادیث فقهی است، ولی حدیث هم تعطیله. این ارزیابی واقع بینانه یک چشم بینای خدا بوده. حوزه علمیه یعنی تضمین کننده کمال جامعه بشری، یعنی جبهه مقابله با دنیای کفر، نفاق، الحاد، شبهات، انحرافات. حوزه علمیه‌ای که باید کمال ساز باشه و متخلق به اخلاق الله بشه، هم کاری به عقل نداره، هم کاری به قرآن نداره، هم کاری به اخلاق نداره، و هم احادیث رو منحصر کرده به یه محدود تنگ. و من با این برداشت احساس تکلیف کردم تا اونجایی که توان دارم اون مقدارش رو که میشه کرد میخوام انجام بدم. این بود که درس خودشون رو به احترام آقای بروجردی چند روز تعطیل کرد. بعد از چند روز هم آقای بروجردی مجدداً حاجی احمد رو فرستاده بودن پیش آقای طباطبایی و فرموده بودن که هر جور صلاح میدونی خودت عمل کن، که دیگه آقای طباطبایی با دست باز هم درس اخلاق شروع کردن. درس اخلاقشون عمومی نبوده، تا اونجایی که من اطلاع دارم اولین فراورده های درس اخلاق آقای طباطبایی آقای خوشوقت بود و آقای پهلوانی که با هم بودن. بعد مرحوم آقای کنی و همین آیت الله، آقای امامی کاشانی و برخی دیگر هم حضور پیدا میکردن، ولی گویا شرایط و امکانات اجازه دوام اون درس رو نداد و آقای طباطبایی درس اخلاق رو تعطیل کرد. و اخلاق به این معنا که ما میشینیم با شما دوستان گپ میزنیم، حضرت عباسی، من خودم رو روزخان شما میدانم، اینجور درس اخلاق کم و بیش در حوزه ها بوده و یکاش همین مقدارش هم باشه. بعضی از دوستان عزیزمون که الان قم رفتن، دیروز در جمع کران آمده بودن پیش من، خلاصه میگفتن ما اینجا احساس خلأ میکنیم، همون مقدارش هم در قم گیرمون نمیاد. اینا وحشتناکه، اینا خطرناکه، اینا زنگ خطره. طلبه قبل از هر چیزی باید مواظب خودش باشه. و عمرمون رفت، جوانیتون داره میره، کجا خرج میکنید؟ چی دارید میکنید؟ چه بلایی دارید به سر خودتون میارید؟ چه سرگرمی هایی دارید؟ سه هدف داریم نداریم؟ خط شناختیم نشناختیم؟ از کجا شروع کردیم؟ تو چه خطی افتادیم؟ کجا میخواییم برسیم؟ این جزه امور سرنوشت سازه، قابل تسامح و تساهل به هیچ وجه نیست. عقل، وحی، تربیت و وحی در بود علمش و الا وحی همون تربیت هم هست. ولی شناخت قرآن و مسئله اخلاق، بعد هم پرداختن به معادنی که استخراج نشده از روایات، که دریاهایی هیچ مراجعه نداره از روایات اهل بیت عصمت و طهارت. ما این گنجینه هامون، این ثروت هامون راکد مونده و خودمونم فقیر و محتاج و گرفتار و اسیریم، چه باید کرد؟ من این نکات رو دیشب از آیت الله مصباح علامه بزرگوار استاد عزیزمون تلقی کردم، دوست داشتم اینجا خدمت شما عرض بکنم. نکاتی هم اونجا به زبان ما آمد که باز مفید میدانم برای خودم هم عرض بکنم و برای شماها هم. اون اینه که خدای متعال عالم رو برای معرفت بشر خلق کرده، مجموعه عالم، مقدمه رفع حجاب از باطن انسان، شفاف شدن آینه جان برای انعکاس اسماء حسنای خداست. الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. خدا یک کاسه فرمود آسمان ها، هفت آسمان و اون چه میان این هاست، همه رو خدای متعال خلق کرد. برای چی؟ لتعلموا، تا شما صاحب معرفت بشید. چه معرفتی ضروری است که خدا عالم با این عظمت را لازم دیده که مقدمه قرار بده شما به معرفت برسید؟ می‌فرماید که معرفت به قدرت خدا و معرفت به علم خدا. پیداست، عقلن و نقلن پیداست که عالم با این عظمت، قدسیان، ملائکه مقرب، اینها مقدمه بشن یک کسی بیاد درس بخونه از نظر کلامی یا فلسفی اثبات کند که خدا علی کل شیء قدیر است، خدا به کل شیء علیمه. این هدف که آدم ذهنش بارور بشه و اموری که گفته بود که نه مال به ناز و نه به جمال، اون را به شبی برند و این را به طبی. این علومی که با یه سکته از من میره، با یه تهدید و وحشت از ذهن انسان فراموش میشه. خدا همه عالم را آفریده که ما ذهنیتمون بارور بشه، این کتابهایی که در بیرون تو کتابخونه ها چیده شده اینا رو منتقل کنیم به درون خودمون، بشیم یه کامپیوتر. ارزش خلقت رو داره؟ خدا برای این ما رو خلق کرده یا نه؟ خدا ما رو خلق کرده که ما نباشیم تا قدرت خدا باشد، ما نباشیم به علم خدا باشد. یعنی خدا وسعت علم خودش رو و وسعت قدرت خودش رو حکمتش اقتضا کرده که در وجود بشر نشون بده، که بشر قدرت احاطه به همه عالم داره. انسان مادی با مواد دیگه تضاهم داره، اینجایی که من نشستم یا من یا شما، دوتاییمون نمیتونیم اینجا بشیم، ولی در قلب من میتونه خدا و همه انوار الهی یه جا باشن. تو دلهای شما هم همینجوره، تو اینجا جامون نمیشه، ولی تو دلمون اگه وسیع باشه همه جا میشن. انسان موجود محدودی نیست، انسان موجود عالمگیره. بنابراین است ما از این حصار، از این زندان خودمون رو خلاص کنیم. زندان ماده تنگ و تاریک و زحمت زاست، دار تزاهم است، تنازع در بقاست. ولی از این دیوار بشکنیم بیایم بیرون، این مرغ رو از این قفس آزاد کنیم میره بالا. اون بالا که رفت یه اشرافی داره، تا تو قفسه بیرون قفس یه پردهی بکشن ایچی رو نمیبینه، ولی آزادش کنید بره بالا جولان داشته باشه. خدای متعال خواسته این عالم محیط سازنده باشه، محیط آموزش و پرورش و تزکیه نفوس باشه، تا انسان ان ارادتن از حصار اسباب و امور عالی خلاص بشه و به مقصد والا برسه. جسم ما مرکب ماست، جسم ما حیوان ماست، جسم ما ابزار ماست، جسم ما مسکن ماست، ما نیستیم. بفهمیم جایگاه جسم چیه، بفهمیم خودمون این نیستیم. اگر اینجور شد خدای متعال عنایت شامل حال بشه، انسان تو خط بره میرسه به یه جایی که هرچی بخواد بشه میشه. اینو گاهی خدمت شما عرض کردم، گاهی هم خودم پیش خودم حدیث نفس میکنم. آقای بهجت به یه طلبه فرمودن که همیشه با وضو باش. انشالله که شماهایی که فوق این حرفایید بگیم همیشه با وضو باشید. بعد فرمودن که اگه همیشه با وضو بودی فکر نکنی فرشته میشی، وقتی فرشته شدی قضا نمیخوری و اگه قضا نخوری میمیری. نه خیر، میشه آدم قضا نخوره و نمیره. میشه آدم قضا نخوره و نمیره. مگه حضرت موسی در این اربعینی که برای میقات دعوت شده بود، در این سیر توحید خودش قطره آبی از گلوش پایین نرفت، لقمه نانی را از گلو قوت نداد، لحظه ای هم نخوابید و نمرد؟ حضرت موسی قوی بود و نمرد. انسان باید به جایی برسه که از جسم بی نیاز بشه. آی بهجت بی نیاز بود، آی بهجت در دیدنش نیازی به چشمش نداشت، آی بهجت چون خودش می دید نه چشمش، چون خودش می دید آیندم تو وجود خودش بود، گذشتم تو وجود خودش بود، اسرار خانواده ما تو وجود خودش بود. خلاص شده بود جسمش، دیگه برای حصار نبود، از زندان آزاد شده بود. جسمم یکی از ابزاری بود که تو دستش بود، از اینم میتونست استفاده کنه، هم از چشم افتخارن میتونست استفاده کنه، هم میتونست استفاده نکنه. آدم خودش عین الله میشه، همه وجودش چشم خدا میشه، همه وجودش سمع الهی میشه. انسان یه همچه ظرفیتی داره. راهش چیه؟ راهش بندگیه، راهش انقیاده، راهش تسلیمه. ان الدین عند الله الاسلام. اما نه تسلیم در موقع نمازها، بلکه در همه زندگی باید تسلیم بود. اگه انسان بناش بر تسلیم و انقیاد و فرمانبری باشد، خوشش نیاد از این که فرمانده باشه، مطرح باشه. اگر فستقم کما امرت و من تاب معک، آدم اوامر الهی رو به وسعت زندگی خدا امر داره، دستور داره، اگر با همه وسعتی که اوامر الهی داره انسان شناسایی کند اوامر الهی رو و زندگی خودش رو با دستورات خدا تطبیق بده و بناشم بر همین باشه که مجری باشه، نه اینکه اینا رو انجام میده که گنده بشه یه پستی بهش بدن، یه رساله بده مقلد داشته باشه، نه اصلا از اول تا آخر جز این چیز دیگه تو زندگیش نباشه. آمدم بنده باشم، میخوام بفهمم بندگیم در هر جایی به چی هست. اگر این شد، خدای متعال انسان را با حقیقتش که فقره و این فقر آینه اون غناست آشنا میکنه. فعبد ربک حتی یعطی یکل یقین. یقینم با مراتب سگانهی که داره، اون حق الیقینش دیگه اوج دیگه مظهریت برای قدرت الهی و علم الهی. حالا این تا اینجاش انشاءالله تعالی روش تأمل بفرمایید، گاهی هم به ما بگید که شیخ خجالت بکش، تو دیگه چرا از این حرفا میزنی، کسی از این حرفا بزنی، یه خورده را رفت توی بیچاره چی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله کربلا، یا یه عده ای از مرز گذشتن، یه عده ای کربلا رسیدن، یه عده ای دارن آباده میشن، همه آرزوهای اینه که برن. چه جلالی داره حرمش، چه ذریعی داره، چه گنبدی داره، چه بارگاهی داره، چه پرمانه هایی دور شمع قبرش سرگردانم دو تمام میکنند. اما جان عالمی به قربان اون ظاهری که آمد بدنی رو زیارت کرد که این بدن سر نداره. ردا و عمامه نداره. حتی یه پیرهن یادگار مادرشم تأمل نشده، اونم به غارت رفته. خیره شد به این بدن. انت اخی باورم بیاد، انت ابن و والدتی، نمیدونم اونجا پیغمبر به دادش رسید، اگه پیغمبر رو نمیدید جان میداد. یه مرتبه با جدش صحبت کرد، یا جدا، یا رسول الله، الله حسینوش مرملم بنت ما، ای کاش بدن، ستون بدن سالم بود و منم بله بده ما بود. مقدع الاعضا، مسلوب الامامت من بدا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك وندعوك يا مجيب المضطر، نحن المضطرون، باسمك العظيم الأعظم، بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، يا الله 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 يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا إله العاصين، یا اله العاصین، یا اله العاصین. به حق حضرت زهرا، به اسمتش، به ضلع مکسورش، امام زمان رو برسان. دست ما را از دامنش کوتاه مگردان. عنایت و رضایتش رو شامل حال ما بفرما. حسن عاقبت ما کرم فرما. خدا این جوانهای ارزشی را گرفتار حسرت و ندامت عمر در قیامت مگردان. خدایا از ضایعات عمر هممون رو حفظ بفرما. نسل جوان ما را از سرگردانی نجات بده. اله پروردگارا، معرفت خودت رو، محبت خودت رو، معرفت اولیا و محبتشون، اطاعت خودت و اولیات رو همواره قرین زندگی ما بگردن. خدای ما اخلاص بده، خدای ما نور بده، خدای ما رو تنها نگذار، خدای ما رو ول نکن. خدای دیدار امام زمان رو نصیب ما بگردان. بارالها سایه رهبر عزیزمون رو با عزت و اقتدار مستدام بفرما. آتشی که دنیا برای اسلام و مؤمنین روشن کرده خودشون رو بسوزان. مقاومت ما رو با پیروزی به پایان برسان. به حق محمد و آل محمد، نفوذی های داخل، ستون پنجم دشمن در میان مسئولین ما رو افشا، نقشه هاشون رو خونسا و دستشون رو کوتاه بگردن. خدای امور کشور رو به دست متدینین معتقد با کفایت تحویل بفرما. خدای ما را در نجات انسانهای روی زمین و نسلهای آینده صاحب نقش قرار بده. همت جهانی به ما عنایت بفرما. و حق محمد و آل محمد، توفیق فهم، توفیق جد و جد، توفیق عمل، توأم با اخلاص همواره به ما ارزانی بفرما. ما را اهل سحر قرار بده، ما را اهل بکا قرار بده، ما را اهل تواضع و ادب قرار بده. خدایا اخلاق حسن همیشه در همه جا به ما روزی بفرما. امام، شهدا، گذشتگانمون، ذوی حقوقمون، مشایخمون، از ما راضی بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.